سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
قربت پیامبر صلی الله علیه و آله،
جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. پیامبر گرامی اسلام در سخن شریفی که به گونه های مختلف توسط ائمه هدی علیهم السلام توضیح داده شده، فرمودن بدء الاسلام قریبا و سیعود و قریبا و تو فتوبا للغربا. اسلام قریبانه آغاز شد و به سرعت دوباره بعد از مدتی غریب خواهد شد و خوشا به سعادت کسانی که این قربت رو تحمل میکنن، غریبن، وصف قربا به خودشون میگیرن. در کلامی از حضرت نقل شده که بعدش پرسیدن که سپس چی خواهد شد؟ مرحله بعدی حضرت می فرمند ثم یرجع الحق الى اهله، سپس حق به سوی اهل خودش بر می گرده. پس میشه چهار مرحله: قربت اولیه اسلام، قدرت اسلام، دوباره قربت اسلام، دوباره قدرت اسلام. بنده تصور میکنم که ما الان در زمانی هستیم که در آستانه قدرت گرفتن اسلام هستیم. این فرایند قدرت گرفتن اسلام رو باید شناخت، نباید از زمانه جا موند. هم خداوند متعال اراده کرده، هم بسیاری از زمینه‌های اجتماعی قدرت گرفتن اسلام و بیرون آمدن اسلام از غربت فراهم شده. در جلسات قبل تا کنون ما از غربت تعریف کردیم و گفتیم که بیایید از غربت فرار نکنیم. اما امروز میخوام یه مقدار علیه غربت حرف بزنم. بریم به سمت قدرت انشاءالله، قدرت اسلام رو بتونیم جایگزین کنیم برای به جای غربت اسلام. چجوری تعریف کردیم از غربت؟ گفتیم انسان اساساً موجود غریبیه. هیچ وقت ماها نمیتونیم با اطرافیان و خانواده و رفیق و خیلی از این ابزار خودمون رو از غربت در بیاریم. فقط غربت انسان با پروردگار عالم برطرف میشه. کسی میخواد اون غربت ذاتی رو نداشته باشه، با خدا سخن بگه، با خدا، با خداوند متعال، با مناجات با او، مولای به ذکر که عاش قلبی، قلب خودش از اون تنهایی و غربت در بیاره. اگه کسی این کارو نکنه چه اتفاقی براش میفته؟ هی به این و اون اطرافیان خودش گیر میده، عیب جویی میکنه، تو این ایرادو داری، تو این ایرادو داری، تو منو اذیت کردی، تو منو غریب و تنها گذاشتی. عیب جویی درجهش در وجود انسان افزایش پیدا میکنه، در حالی که بله ممکنه واقعا اطرافیان ما رو تنها بگذارن، غریب بمونه انسان، ولی آدم اگر خواست درباره دیگران هم قضاوت کنه که دیگران به ما بدی کردن یا نه، چقدر بدی کردن، باید توپ خودش رو یه جای دیگه پر کرده باشه و الا پا رو از حد خودش فراتر خواهد گذاشت در مجازات اطرافیان، در گل من بودن نسبت به اطرافیان. قربت ذاتی خودمون رو بپذیریم، حتی قربت ذاتی خودمون رو فراموش هم نکنیم. نصف شب بلند میشی برای نماز شب، یه کمی فکر کن، یه کمی فکر کنی میفهمی غریبی، یادت بیار، سعی نکن فراموشش بکنی. نه این قربت برطرف شدنیه، نه این قربت رو فراموش بکنیم. پس ببینید مرحله اول تعریف و تمجید کردن ما از قربت، برخورد عرفانی کردن با این قربت، در موردش بحث کردیم. مرحله دوم تعریف و تمجید کردن ما از قربت چی بود؟ این بود که مؤمن قریب‌تر از هر کس دیگریه، به دو دلیل. یکی به دلیل این که تو دلش با خدا عالمی داره، عالمش تو این دنیا نیست، به این بگو به خنده و ارتباط ها دل خوش نمی کنه، قریبه. دلیل دیگرش اینه که خداوند متعال غیر از دل مؤمن که با خدا انس داره و تو مردم قریبه، رفتارهای خداوند متعال به مؤمن توصیه می کنه که این رفتارها قربت این مؤمن رو افزایش می ده. بلند میشه از جلسه غیبت میره بیرون، خب قریب میشه. چهار مرتبه شما پیش فک و فامیل و رفقا این کارو بکنی قریب میشی. نهی از منکر میکنه، مثل بره ها گله های گوسفند هر جایی رفتن این سرشو نمیدازه پایین بره. گاهی رفتار کاملا متفاوت داره با دیگران، اینا موجب قریب تر شدن مؤمن میشه. از حق دفاع میکنه جایی که همه ساکتن، جایی که میخوان هم نوا بشن با بقیه، اینا موجب میشه آدم این مقدار تنها بشه. بله، به حدی که ما در روایات مکرر دیدیم که درباره مؤمن میفرماید مؤمن قریبه. کسی مؤمن شد قربت فزایندهی پیدا میکنه. پس مرحله دومی که ما اومدیم از قربت تمجید کردیم همین مرحله بود که مؤمن قریبه و یکی از اوصاف علائم مؤمنین. حتی مرحله سومی که از قربت تعریف کردیم در جلسات قبل این بود که امام و ولی مؤمنین قریب تر از هر کس دیگه است. در این باره زیاد صحبت نکردیم، باید این جلسه جلسه بعد یک کمی در این باره صحبت بکنیم. هر کی امام بشه قریب میشه. حتی داریم، در روایت داریم، هیچ مدیری نیست که زیر دستش بهش ظلم نکنه. برو کارمندای خودتو انتخاب کن، گزینش بکن، محبت بکن به زیر دستا. ضرب المثل بشکنه این دست که نمک نداره رو شنیدین؟ اصلا خدا اجازه نمیده شما توی دنیایی زندگی کنی که این دنیا رو طوری طراحی کنی که زیر دستت به ظلم نکنه. خب میگم یک سنت الهیه، یک قاعده حیاته. حالا این مدیریت های دنیایی که دیگه سر و تهش معلومه چیه، مدیریت وقتی یک مدیریت معنوی شد چی، وقتی مدیریت یک مدیریت کلان شد چی. ما میخوایم از زاویه دین نگاه بکنیم. هر موقع هر جایی خواستید از یک مدیری انتقاد بکنید اینو ملاحظه بکنید، اساساً مدیریت قربت انسان رو افزایش میده. بعضی از مدیران برای اینکه قریب نشن دست و پای بی جا میزنن، بی خود میکنن. هر کی ظرفیت نداره قربت تحمل بکنه بی جا میکنه بره تو عرصه سیاست. کسی فرزند مادر باشه بخواد ناتوان باشه در تحمل قربت و تنهایی و رنج، برای چی میره تو عرصه سیاست؟ ظرفیتشو نداری برو. برای اینکه از خودش دفاع کنه میاد چهار تا کار دیگر رو خراب میکنه. از خودت دفاع نکن، مدیر مظلوم واقع میشه. روایت من دارم برای شما میگم. حالا اگر این مدیر مدیر کلان باشه مظلومیتش بیشتر، این مدیر مدیر الهی باشه، در مورد مظلومیت مدیر الهی اجازه بدید خواهش میکنم فردا در این باره صحبت کنیم. فوق‌العاده عجیب غریبه. ببینید در بحث زندگی فردی آدم چجوری مدیر میشه؟ یه کسی به تو ظلم میکنه، بدی میکنه، یواشکی آدم بدرفتاریه، یواشکی خدا به تو میفرماد که غیبتش نکنی. یا میگه آقا جون آخه من غیبتشو نکنم که داره پدر منو در میاره، تا دقیقه 90 پدرت هم در بیاره حق نداری غیبت کنی. بعد بهش میرسی میفرماد تو جمع نصیحتش نکنی یا میشه سرزنش. میگه خب بابا خدای داره این پدر من در میاره تو جمعم که هیچی، تو همش طرفداری میکنی از ایشون، خدای من. بعد از اون ور دو تا رفتار دیگه داره، رفتار خوب احیانا، خدا میفرماد ببخشش. بابا خدایشون که منو زده داغون کرده، حالا ببخشمش. بعد میفرماد که اینا سفارش های دینه. ببین چجوری چه سیستمی داره دین برای اینکه انسانو قریب بگذاره تو روابط عادی فردی. بعد میفرماد چیکار کن؟ میفرماد حالا عیب او رو جایی میبینی عیب میگیرن به خودت بگیر. خدایا دیگه تو داری ما رو داغون میکنی یا دیگه عیبش رو چرا به خودم بگیرم؟ بعد یکم میری جلوتر نصیحت دیگه میرسه، خوبی خودت هم بهش بده. هیچی دیگه، خدایا چون ایشون آدم بدی شد شما همش طرفدار ایشون، منم برم مرحوم بشم. خلاصش کردم نمایشنامه ای برات جا بیفته که مؤمن غریبه یعنی چی. حالا این بیاد در سطح مدیریت، یه سنتی هم اضافه میشه، اون سنت طبیعی الهی در حیات بشر که زیر دست به بالا دست ظلم میکنه. بعد از اون طرف ببین دستوراتی که اضافه میشه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد هیچ رئیسی نمیتونه همه حقایق جامعه رو و اسرار مدیریت خودش رو و مصلحت‌هاش رو برای مردمش توضیح بده. هیچ رئیسی نمیتونه این کارو بکنه. رئیس یک کارخونه همه چیزو به افراد کارخونه نمیتونه بگه. رئیس مدرسه نمیتونه بگه. یه معلم نمیتونه به افراد کلاسش همه چیز رو بگه. یا نمیفهمن، متوجه نمیشن، یا میفهمن اهمیتشو نمیفهمن، یا اصلا نمیتونه توضیح بده. یا مصلحت نیست بگه. حالا این معنای این حرف من این نیستش که آقا تو رو خدا به مدیرانمون ما مثلا خیلی احترام بذاریم. خب احترام بذاریم، مراعات بکنیم، گیر مدیران همیشه خیلی زیاده، ولی الحمدلله تو جامعه ما کم هم نیستن مدیرانی که ظرفیت مدیریت ندارن. اصلا پدر مادرشون اینا رو تربیت نکردن برای مدیریت، برای کار دیگه خوبن، ظرفیت این حرفا رو ندارن. از روزنامه هاشون برو بخون، روزنامه های هر طیف از مدیریت نسبت به طیف دیگه عقده‌ای برخورد بکنن، یعنی اون مدیران سیاسی ظرفیت حضور در اصل سیاست ندارن. من نمیخوام اونا رو تطهیر بکنم، ولی میخوام بگم موقعیت مدیریت موقعیت قرار گرفتن در غربت و مظلومیت. من توجیهگر بدیها و ضعفهای مدیران نمیخوام بشم، ولی به این سادگی هم نشین کنار لنگ کنار گود بگو لنگش کن. اون نمیتونه همه چی برات توضیح بده، چه بسا بعضی از این ایرادایی که داریم میگیری بیجا باشه. بله، مدیر بی ظرفیت کیه؟ اینه که مشکلاتی داره، به جای اینکه بگه مشکلاتی دارم نمیتونم توضیح بدم، کار سخته، خب نمیتونی توضیح بدی نده دیگه، وایستا. نه آخه مردم چی میگن؟ مردم هر چی میگن. مدیر یعنی مظلوم، ظرفیتشو داری تحمل کن. به جای اینکه این کارو بکنه بره دیگران رو تخریب بکنه، بره چنگ به چهره اینو آن بندازه تا خودش به جاهت پیدا بکنه. اینا از همون نمونه های بیظرفیتی یه مدیریه که امیرالمومنین در روایات میفرماد مدیر نمیتونه همه چیزو بگه، مدیر حتما زیر دستش بهش ظلم میکنه و قدر ناشناسی خواهد شد. اینا طبیعت عوامل غربت در زندگی دنیاست، اما اینا رو بلد باشه. بعد میای توی مدیریت معنوی و خدا یک سلسله دستوراتی میده، این مدیر غریب میشه. اونجا دیگه فوق العاده است، مسئله به این سادگی ها نیست. به حدی که دقت میکنی به زندگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یه دفعه میبینی سلمان فارسی کم میاره، تو دلش میگه آخه چرا؟ کی کم آورد؟ اون وقتی که داشتن امیرالمؤمنین رو با طناب رو تو کوچه بنی هاشم به سمت مسجد میکشیدن، دیگه برید سلمان فارسی، نباید تو دلش هم این حرفو میزد. اما برگشت گفت آخه چرا آقا اینقدر تحمل میکنه؟ چرا از اسم اعظم استفاده نمیکنه؟ یکی از فضلای خوب قوم، از رفقای ما، آدم نازنینیه، من دوست دارم میبینمش، صفایی داره. ایشون یه بار تعریف میکرد برای من، ما جوونیامون تو روضه حضرت زهرا خیلی به هم ریختیم. میگه یادمه تو روضه دیگه داشتم تقریبا نزدیک بود بد و بیرا بگم به سلمان، مقداد، ابوذر، شما چی کار میکردید اون جایی که اومدن در خانه فاطمه رو آتش زدن؟ میگه شب خواب دیدم سلمانو، خوشحال شده بودم سلمانو خوابیدم، ولی یه دفعه حرفای تو روزه یادم اومد، گفتم پس شماها چیکار میکردید اونجا؟ میگه انقدر اندوه در چهرش جمع شد، برگشت یه نگاهی کرد به من، گفت قصه به اون سادگی که شما شنیدید نبوده و از خیلی بغرنج تر از اونی بوده که شما شنیدید، از کسی کاری بر نمیومد. بعد ما نشسته بودیم تحلیل میکردیم، حالا اینکه یه رؤیاست خوابو بذار کنار، تحلیل میکردیم، دو سه تا از روزهایی که شنیدی رو کنار همدیگه بگذار به عنوان قطعاتی از یک پازل، بقیه قطعات هم نیست، درسته؟ بعد نیا رو جورچینش رو خودت درست کن، ببین به چه نتایج فاجعه آمیزی میرسی. نمیشه گفت تو روزه هم نمیشه اونو تحلیل دقیق تاریخی کرد و بیان کرد، همون چیزایی که شنیدیم همونا رو براش که گریه ای بکنیم و ناله ای بزنیم کفایت میکنه. اصلا نمیذارن آدم همه چیزو بفهمه. سلمان فارسی میگه آقا چرا از اسم اعظم استفاده نمیکنه؟ بعدن آقا امیرالمومنین علی علیه السلام به سلمان فرمودن سلمان، آدم تو دلش از مولای خودش سوال نمی کنه. در روایت داره تو این مقطع مقداد تنها کسی بود که درست عمل کرد. مقداد چی کار کرد؟ ببینید حتی سوالم نکرد آقا چرا؟ تو دلش هم سوال نکرد لا اله الا الله. حالا دیگه اینا مصائبه، من هی سعی میکنم یه همچین مصیبت های امروز لااقل نخونم، بگذارم لحظه های آخر حیات قریبانه پیغمبر اکرم با آرامش بگذره، بعد کوچه بنی هاشم شلوغ بشه. میگه وقتی که داشتن علی رو میکشیدن، دستش و مقداد بود رو قبضه شمشیر، چشمش رو دوخت به چشمای علی ابن ابی طالب، روی علی به هر سمت میشد، مقداد میرفت اون سمت، عقب عقب میومد نگاه میکرد، آقا اجازه داد شمشیر بکشه، اجازه نداد نه. روایت میفرماد مقداد تو دلش هم نگفت چرا، هرچی آقا بگه. تربیت شده دست رسول خداست. رسول خدا فرمود مقداد این پیغام رو ببر بده به علی ابن ابی طالب علیه السلام. ولی وقتی بردی این پیغام رو به علی ابن ابی طالب بدی، یه وقت آقا رو از پشت سر صدا نزنی نامه رو بهش بدی، آقا برگرده به سمت تو، او امام توست. گفت چشم آقا. فرمود مقداد یه وقت از بغل دست نامه رو به حضرت ندی. گفت چشم آقا، چجوری تقدیم کنم نامه رو؟ فرمود لشکر رو دور بزن، برو از جلو به ایست محترمانه، آقا که رسیدن نامه رو بهشون تقدیم کن. میدونید که رسول خدا این حرفا رو به هر کسی نمیزنه. در روایت داره خیلی وقتا پیغمبر اکرم از امیرالمومنین تعریف نمی کرد، حرف نمی زد، به دلیل حسادت اطرافیان. شرایط خیلی سخت تر از این حرفا بود، تعریف نمی کرد. لذا تو برخی شرایط تعریف هایی کرده رسول گرامی اسلام. جلوی چشم پیغمبر اکرم ایستاده بودن حضرت برای نماز، مردم صف بستن، ما هم امروز چه غم و غصه ها و غربت هایی رو داریم میگیم. مردم نشستن برای صف نماز، دیدید یه نفر وارد بشه جا پیدا میکنم، یا اینجا یه کمی فاصله هست میخواد بشینه، اجازه میگیر حالا یه کمی مثلا بشینم. میگفت آقا اومد وارد شد، هر جا میخواست بشینه اینا یه نگاه میکردن علی ابن ابی طالب، شونه هاشونو به هم میچسبوندن نشینن. همین جوری که شما گریه میکنید پیغمبر شروع کرد گریه کردن، فرمود جلو چشم من دارید با اهل بیت من این رفتار رو میکنید، بعد من چه خواهید کرد؟ قربت یک امام رو اگه بخوایم ازش صحبت بکنیم، اون که دیگه موضوع فوق‌العاده ایه. قربت در مرحله انسانیتش رو تمجید کردیم، قربت در مرحله ایمان رو تمجید کردیم، قربت در مرحله امامت رو، امیرالمؤمنین بودن، امام مؤمنین بودن رو تمجید کردیم، یک کمی صحبت کردیم. حالا باید بیشتر در این باره صحبت بکنیم، خیلی حرف داره. من میخوام امروز ولی یک کمی علیه قربت حرف بزنم. دوستان من، ما باید یه مرحله قربت رو بشناسیم تا یه وقت اماممون قریب نشه. یه مرحله باید قربت رو بشناسیم تا اماممون قریب نشه. قربت اسلام سازوکار و علتش رو بشناسیم تا اسلام قریب نشه. نشناسیم قریب میشه ها. چرا من اهمیت میدم برای بحث فردا؟ بذارید چشمش رو بگم. یه وقت کسی از دوستان خواستن برن مشهد مقدس نبودن، و اینو گفته باشم، این خیلی مهمه. آقای ترماه دوست امیرالمومنین، شیعه خالص و خلص، ولی بحث قربت رو فکر کنم زیاد کار نکرده بود. رفقاشو برداشت اومد به یاری ابا عبدالله الحسین، گفت من میدونم امام حسین به شهادت میرسه، ما هم پای رکاب او به شهادت خواهیم رسید. حتی بهش میگفتن بابا حالا نفوس بد نزن، حالا بریم انشالله، که میگفت نه آقا همه رو فرموده، ما هم جز برای جان بازی در راه او نمیریم. ببین چه آدم خوب، راستم میگفت. اومد کربلا، محاصره همه انجام گرفته، کم کم داره محاصره افزایش پیدا میکنه. ترماه گفت میخوام برم از امام حسین اجازه بگیرم یه آذوقه ای به بچه هام برسونم برگردم، چون بچه هام هیچ کیو غیر من ندارم بعد از من. گفتن برو. رفت تو خیمه ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اجازه گرفت، اومد بیرون، داشت گریه میکرد ترماه. البته ببخشید، ترماه زیادم بیخبر نبود از قاعده قربت، به همین دلش گریه میکرد. گفتن آقا اجازه داد؟ گفاره آقا اجازه داد، میرم برمیگردم سریع. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت فدای قربت پسر فاطمه بشم، برای قربتش دارم گریه میکنم. چون وقتی ازش اجازه گرفتم اجازه میدید آقا برم؟ فرمود برو زود برگردی. یا میفهمه امام به این سادگی نمیگه برو زود برگرد، میشناسه. ترماه، امام حسین هم که شما میشناسید دیگه، شب عاشورا همه اطرافش بودن، فرمود برنشید برید. غنیمت به یکی بفرمود زود برگرد، دیگه معلوم میشه خیلی حسین قریب شده. پس دو واحد قربت رو پاس کرده بود، ولی دو واحد دیگر رو پاس نکرده بود. رفت آذوقه رو به بچه هاش رسون، به تاخت برگشت. وقتی برگشت دید سر حسین فاطمه بالای نزد است. تره ماه اینجاشو نخونده بودی، وقتی میفرماد زود برگرد یعنی نرو. اونقدر مثل که کار نکردی ها. یه خاطره ای رو از پیامبر گرامی اسلام بگم براتون، تو همین مایه هاست. انشالله رفتی احد، کوه احد رو زیارت بکنی اون منطقه رو، بگو راهنماییت کنن بری تو اون شیاری که گفته میشود پیامبر گرامی اسلام در اون شیار قرار گرفتن وقتی تنها موندن، یارانشون ترک کردن و امیرالمومنین علی علیه السلام تو اون شیار از پیغمبر اکرم دفاع میکرد. اهالی بعضی از کشورها خیلی بیشتر از ماها میرن، بعضی خودم شنیدن مانع شدن، ولی باید توی کوچه باریکی بری. عذرخواهی هم میکنم که خیلی اون کوچه کثیفه، خیلی رعایت نمیشه مسائل، اما باید بری تا برسی به اون شیار. یه روایت داره مال اونجا، یه نفر دیگه با علی ابن ابی طالب از پیغمبر دفاع میکرد. کار به نهایت که رسید، آقا رسول خدا فرمودن که فلانی برو. گفت آقا چرا برم؟ فرمود دیگه خیلی اوضاع خطرناکه، نمیخوام اذیت بشی، برو عزیزم. آقا جون شما تا الان هر کی میرفت چجوری باش برخورد میکردی؟ فرمود اون دیگه مال وقتی بود که بنا بود همه باشن، حالا که دیگه هیچ کس بنا نیست باشه، تو هم برو عزیزم. آدم با معرفتی بود، یه نگاه به علی ابن ابی طالب کرد، گفت آقا ایشون چرا ایستاده؟ حالا من دیگه دارم شرح میدم ماجرا رو، نه به عین این کلمات بود. فرمود خب علی از خودمه، ولی تو میخوای بری، برو عزیزم. ما بلدیم این قربت رو تحمل کنیم. مردونگی کرد، گفت آقا من تو رو تنها نمیذارم. شبیه اتفاق شب عاشورا یه بار افتاده تو تاریخ، اونم این لحظه که آقا رسول خدا فرمود میخوای بری، برو. حالا این صحنه ها تو زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام چجوری رخ داده؟ من معمولا 28 سفرها رو میگم اختصاص بدیم به پیامبر گرامی اسلام، بعد انشالله فرداش خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام میرسیم. بذارید اینو در موردش بعدا صحبت کنیم. آقا ما از قربت امام باید آگاهی داشته باشیم. به خدا آگاهی نداشته باشیم از قربت امام، اماممونو قریب میگذاریم. ما به خدا قسم خوردم، تو میدونی امام با اشاره حرف میزنه، تو میدونی امام بفرمایید میگه، تو میدونی امام آبرو نمیبره. رسول گرامی اسلام اومدن ترور بکنن تو مسیر جنگ تبوک. حذیفه میگه من از رسول خدا خواستم آقا جون بیا اینا رو اعدام کنیم، افشا کنیم. آقا فرمود ولشون کن. اسمشون تو کتب اهل، یکی از کتاب‌های اهل سنت این اسم‌ها آمده، شیعه و سنی نقل کرده. آقا ایشون می‌خواستن پیغمبر بکشن، چند نفرم بودن، همدست بودن، اجازه بدید. آقا فرمود نه، فدای غریبی پیغمبر اکرم. برگشت فرمود که مردم میگن که یاران خودشو که با اونها قدرت گرفته بود اونها رو کشت، ولشون کن. همینا هیزم آوردن در خانه فاطمه زهرا رو آتش زدن. تازه اون زمانی که قدرت داشت قربت داشت. پیغمبر فرمود ما یاران خودمون رو به این سادگی مجازات نمی کنیم. یه چشمش و امیرالمومنین اومد در جهت رفع قربت، 4000 نفر از یاران خودش رو یعنی خوارج رو سر برید. 1000 سال خوبه مالای منبرها علی رو لعن کنه؟ 1000 سال خوبه؟ ابن ملجم که به ظاهر حداقل یار خالص و خلصش بود، بعدش ببره حاضر بشه امیرالمومنین رو به قتل برسونه، خوبه؟ ولی جانم به امام زمان ولی عصر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف. خواهیم گفتم امروز از قربت در بیایم بریم سراغ قدرت، قدرت اسلام. بدون قربت چی میشه؟ در روایت داره دو مرحله در دو زمان متفاوت گروهی از یاران خودش رو امام زمان به قتل میرسونه. چرا؟ خوب بودن خراب شدن، گردنشون رو بزنید آب از آب تکون نمیخوره، در روایت داره. بعضیا فرزند مادربازی در میارن، انتظار دارن جمهوری اسلامی، حالا چون یه ولی فقیه مظلومی اومده بالای سر کار ایستاده، همه آدما زیر دستاش باید فرشته باشن خراب نشن. در این فتنه 88 خب بچه یه کسی از این اساتید دانشگاه که من آشنا بودم رفاقت دارم باهاش از دنیا رفته بود، رفتم خونهشون تسلیت بگم، گفتم دیگه پیش میاد دیگه نفرینتون رو به فتنه گرا بکنید. گفت آخه تو جمهوری اسلامی باید مأمور جمهوری اسلامی بی احتیاطی کنه بچه ما کشته بشه. گفتم این بچه شما به قتل رسیده، کشته شده، یا بهش بی اعتنایی شده خودش کشته شده، به هر حال شما الان دلتون رنجوره، ما آمدیم برای تسلیت، ولی جمهوری اسلامی که چه عرض بکنم، حکومت پیغمبرم این اتفاق میفته. خب مادر داغ دیده ایشون برگشت من گفت تو حکومت پیغمبر؟ گفتم بله. خالد ابن ولید رو پیامبر اکرم منصوب کرد، خالد رفت فرمود کسی رو نکشی، یا اگه جنگ کردن باهات، اگه مسلمون بودن که دیگه اصلا. رفت اونجا دید اینا مسلمونن، مسجدم دارن، ولی یه حساب خورده ای از قبل داشت، یه جنگ کرد ده ها نفر آدم رو کشت، برگشت گفت رسول خدا چیکار کرد؟ خودم هیچی، دستشو برد بالا صدا زد خدایا من از خالد بیزارم، علی جانم برو جبران کن، مالی جبران کن. گفتم پس منصوب پیغمبر اکرم هم جنایت میکنه، منصوب امیرالمومنین هم میخوای برات بشمرم دیگه؟ گفتن آقا بگو تاریخ، بگو ما آروم بگیریم، اینقدر تاریخ گفتیم از منصوبین امیرالمومنین علی علیه السلام، منصوبین امام حسن مجتبی علیه السلام، منصوبین پیغمبر اکرم که چه جنایت هایی کردن، یکم آروم شده. چه انتظاری داری از جمهوری اسلامی عزیز من؟ جانم به امام زمان ارواحنا له الفدا، که دیگه اون قربت رو نداره، این قدرت رو داره. در یک روایتی هست پشت سر حضرت از یارانش یه نظر بی خودی میده یکی از یارانش، حضرت میفهمه این نظر بی خود ریشه یک انحرافیه که بعدم معلوم نیست چه بلایی سر امت اسلامی میاره، میارنش جلو در گردن میزنن، این دیگه فاسد شد. این قدرته، این رفع قربته. خدایا قربت اسلام برطرف بگردان. چقدر حالا من غرض بحثم اینجاست، چقدر شما آماده اید؟ حالا از اینجا علیه قربت میخوام حرف بزنم، چقدر شما آماده اید؟ یه امامی داشته باشید قریب نباشه، قریبانه عمل نکنه، مثل رسول خدا غریبانه عمل نکنه، مثل امیر المؤمنین غریبانه عمل نکنه. شیعه عمر انس گرفته و عادت کرده امامش غریب باشه و مظلوم، به خدا قسم آمادگی نداشته باشی نمیتونی امام مقتدر داشته باشی، نمیتونی امام مقتدر تحمل کنی. پس فردا چه اتفاقی میفته؟ گروهی از همین مؤمنین برمیگردن میگن امام زمان پسر پیغمبر نیست، نعوذ بالله، این چقدر بیرحمیه، نمیشه امام که اینقدر نمیزنه بکشه که. بفرما شما مگه نبودی برای رفع قربت اسلام دعا میکردی رفع قربت بشه؟ این میشه دیگه، آدم بی خودی که میخواد برای جامعه ضرر داشته باشه کافرها رو عملا نمیکشن ها، گناهکارا رو هم نمیکشن. آدمی که معلومه آقا این آدم میخواد بعدن، الان داره گربه میرقصونه، بعدن میخواد چه بلایی سر جامعه بیاره، معطلش نمیکنه حضرت، بزنید بره. و همین مؤمنینه، بعضن ممکنه سینه زن امام حسین هم باشن. نه آقا نمیشه ایشون، ما امام که اینجوری نمیشه که. پس امام چجوری میشه؟ امام یعنی کسی که سرش رو نیزه قرار بدن؟ تو فقط امام اینجوری میپذیری؟ تو فقط امامی که روی زیلویی که نشسته زیلو رو بکشن به سمت مسجد ببرن و تناب به دست و باش ببندن، امام یعنی این؟ امام مظلوم نباشه، مقتدر باشه، دیگه امام نیست؟ آمادگی داری اسلام بدون قربت رو بپذیری؟ بله. آمادگی داری یا نه؟ این آمادگی میخواد. ما این همه داریم گریه میکنیم برای قربت اهل بیت، برای اینکه یه روزی این قربت برطرف بشه، نه اینکه تا خواستی این قربت برطرف بشه بگی آه نزن چه خبره، آقا بذار همه چی خوب پیش بره. خوب پیش بره که تیکه تیکت میکنن. شیعه باید اینقدر تیکه تیکه بشه تا وقتی امام زمان گردن مستکبران رو میزنه بگه آقا بزن دستت درد نکنه. شیعه اینقدر باید خیانت ببینه تا اگر یه عالم دینی رو حضرت گردن زد که پیشانیش پینه بسته بود، نماز خونم بود، برای خودش یه عالمی داشت این عالم، بگی بزن آقا جون دستت درد نکنه که چی کشیدیم از خیانت ها در درون جامعه دینی، از بی بصیرت ها. برای اینکه رفع قربت اسلام بشه یه آمادگی میخواد. دو تا آمادگی ما لازم داریم. در مورد این دو تا آمادگی دو جلسه بعد باید مفصل تر صحبت بکنیم. یک، آمادگی درباره اینکه امام قریب میشه ها، امام داری؟ مردم باهوش و زیرک تهران، این حزب الله و شما مذهبی ها و سینه زنای صاحب فتانت در تشییع پیکر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو مصلا دیدی چجوری سینه میزدن؟ فقط هیئتی ها اینا رو بیفهمن. مظلوم وا اماما، قریب وا اماما. یادت هست؟ وقتی امام از دنیا رفته بود یه دستی نزن، اونا میفهمیدن امام غریبه، امام غریب بود از دنیا رفت، میفهمیدن غریب وا اماما، مظلوم وا اماما. تازه امام ما کی غریب بوده؟ همین الان هم این آقا غریبه. بهت گفته باشم، شما باید فوت و فن قصه رو دستت باشه. امامت غریبه یعنی چی؟ ما باید درباره این که یک امام چگونه غریب میشه، ساختار غریب واقع شدن امام رو درک کنیم، و الا اماممون قربتش افزایش پیدا میکنه. باریکلا به مردم بازم مؤمن به اهل بیت، میرن کنار قبر امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، میگن السلام ایها القریب. بعضی وقتا من دیدم میپرسن رسما از من، حالا مشهورم هست ولی من مواجه شدم، از عراق از جاهای دیگه میان میگن شما به این امامتون میگید قریب؟ بیاد مدینه ببینید چه خبره، بیاد زیارتگاه بقیع رو. بهشون میگم آره ما میگیم غریب. میگن آخه صحن و سرای امام رضا رو ببین. میگم میدونیم ما تا کی به امام رضا میگیم غریب؟ تا وقتی که صحن و سراش کل عالم باشه. دریاها و اقیانوسها حوض وسط صحنه امام رضا که شد، اون وقت دیگه امام من غریب نیست. اون موقع غریبه. وایسادم گفتم آقا اصلا یه اتفاق افتاده، خاطره برات میگم. ما باید بلد باشیم یه امام چجوری غریب میشه. اگه اینو بلد نباشیم اماممون غریب میشه بین ما. این باشه. ما باید بدونیم یه امام غریب نباشه مقتدرانه بخواد عمل بکنه چجوری عمل میکنه. اگه اینو بلد نباشیم مقابل امام زمان وای میستیم. تعداد گفته شده بیرون شهر کوفه شیعه وای میسته شمشیر میکشه جلوی حضرت پس از ظهور میجنگه با حضرت، حضرت از بینشون میبره. چجوری من اینا رو توضیح بدم؟ میگن آقا به همون جایی که اومدی برگرد. بابا مگه تو خودتو نمیکشتی دستت به آقات برسه؟ آقا رو دیگه نمیشناسه. چرا نمیشناسه؟ چون دقت نکرده وقتی براش روزه خوندن. وقتی براش روزه خوندن دقت نکرده، سطحی روزه گوش کرده. سطحی وقتی روزه گوش کرد چه اتفاقی براش میفته؟ میگه امام یعنی یه کسی که غریب باشه. آقا قدرت داشته باشه چی؟ این گریه تو اعتراض به قربت امامه. حالا این امام از قربت در اومده، میگه من نمیتونم تحمل کنم. آدم خوب یعنی غریب. خب یه دفعه بگو آدم خوب یعنی سر آدمی که سرش به دار باشه و رو نیزه باشه. آدم خوب آدمی که بگو دیگه هر طرف بیان در خونهش رو آتیش بزنن. و آدم خوب آدمیه که تکه تکش بکنند. و دوستان من دارم این مطلب خیلی سنگینی رو عرض میکنم. شما کنار گودی قتلگاه با امام حسین تربیت شدید، مواظب باشید کار به اینجا نرسه که بگید امام یعنی کسی که اینجوری بدنش قطع قطع بیفته رو زمین، کسی نداشته باشه جمعش بکنه. اینجوری نشی یا شیعه اینجوری جلو امام زمان وای میسته. چند تا روایت برات بخونم؟ اون همه شهید تو کربلا، از بین همه شهدای کربلا کدوم شهید گنبد و بارگاه مستقل داره در کربلا؟ بگو. دوست داشتم همه تون در فریاد بزنید ابوالفضل العباس. ببینید اینم جز به روزه هاییه که بوی کربلا میده. تو راه کربلا با این رفقا میخوندیم و صفایی بود جاست جای همه تون خالی. دوست داشتید پیاده روی کربلا رفته باشی، الان اومده باشی سبک بار؟ حداقل یه آرزو کن خدا از سر آرزوت بهت بده. آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس مرقدشون با فاصله است. کی این طراحی رو انجام داده بگو؟ امام زین العابدین. یک امام، همون امامی که صدا زد بنی اسد برید بدن علی اکبر رو از تو خیمه دارالحرب بردارید بیارید، بدن قاسم رو بیارید، بدن کیو از کجا بیارید، بدن کیو از کجا بیارید، همه رو دور امام حسین گذاشت. گفتن بریم بدن ابوالفضل العباس رو بیارید. نه من میام خدمت عموم عباس. امام زین العابدین میدونه قبر ابوالفضل عباس رو جدا میکنی آقا یه حرم دیگه سا باشه، ما میخواییم اینجوری باشه. هر کی اومد کربلا عباس معلمش باشه. جانم به عباس، جانم به عباس، جانم به عباس. ای همه عالم فدای چادر خاکی و ام البنین مادر ابوالفضل العباس که یه همچی بچه ای تربیت کرد. چرا وقتی ما میریم کربلا الگوی ما باید ابوالفضل العباس باشه؟ به خدا کنار حرم ابوالفضل العباس نری، میترسم فقط بری کنار ذریح ابا عبدالله الحسین برداشت بد بکنی، دچار آسیب و آفت بشه نگاهت به امام حسین. بگی امام یعنی کسی که باید مظلوم باشه، قطعه قطعه باشه. میری کنار حرم ابوالفضل عباس، آقا قمر بنی هاشم تربیتت میکنه، باید امام باید غریب باشه. حالا ابوالفضل عباس کجای وجود نازنینش به ما آموزش میده؟ هر کی میخواست بره میدان میومد اجازه میگرفت، میگفت آقا اجازه بده برم ازت دفاع کنم، جانم رو فدات کنم. آقا دیگه بعد از حالا مقداری گفتگو اجازه میدادن، گریه و خداحافظی و میرفت به شهادت میرسید. تنها کسی که این عبارت رو گفت عباس بود. گفت یا ابا عبدالله اجازه بده برم انتقام خون شهدا رو بگیرم. این میشه عباس. ابی نداره، امروز روز ابوالفضل عباس هم هست، چون وقتی بدن امام حسن رو تیرباران کردن، امان از دل عباس، امان از دل عباس. خیلی غیرتی بود عباس، یه تنه هم بساط مدینه رو میتونست جمع بکنه. صدا زد عباسم دست به شمشیر نبری ها. من فکر میکنم اومد قاسم کوچولو رو بغل کرد، شروع کرد گریه کردن. من فکر میکنم در گوش قاسم ابن الحسن هی میگفت عزیز دلم یه روزی انتقام باباتو بگیرم. من تصورم اینه. حالا یک جمله بگم داد بزنی، یا ابوالفضل حالت چطور بود وقتی قاسمم رفت میدان و داشت نگاه میکرد؟ حواست باشه، محرما، روزه علی اکبر بگو یا ابوالفضل العباس، روزه قاسم ابن الحسن بگو یا ابوالفضل العباس، روزه علی اصغر هم بگو یا ابوالفضل العباس. اون روزه ها رو بگو تو چجوری تحمل کردی، روزه علی اصغر رو بگو تو نبودی عباس که اینجوری شد. عباس ما رو باید تربیت بکنه برای حسین که اومد صدا زد آقا میخوام انتقام بگیرم. به خدا قسم عباس تو خودش میدید قائله کربلا رو به پایان برسانه. چه کنیم مشک آب و لبهای تشنه و خیمگاه و نخلستان و مسائلی دست به دست هم داد، آنچنان شد که شد. خدایا ما این جمله رو دقت بفرمان دوستان، من عرضم رو تمام کنم. خدایا ما برای امام مظلوم گریه می کنیم چون امام مقتدر می خواهیم. اینجوری بگو. خدایا من برای امام، برای مظلومیت و قربت امام گریه می کنم چون قدرت امام می خواهم. امام مقتدرانه عمل بکنه چجوری عمل می کنه؟ چجوری عمل می کنه امام مقتدرانه عمل بکنه؟ دو سه تا از جملات حضرت امام رو شما رو بخون که احدی جرأت نکرد در طول جریان فتنه و بعد از فتنه اون جملات رو بر زبان جاری بکنه. بوی اقتدار میداد قدرت اسلام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. حضرت امام فرمود هر کی نسبت به نظام ولایی جمهوری اسلامی اعتراض بکنه بیاد بیرون تو خیابون بریزه در حکم محاربه. محارب یعنی چی؟ مگه میشه به نظام الهی کسی اعتراض بکنه؟ کسی جرأت کرد اینا رو بر زبان جاری بکنه؟ بعضیا ترسوان، بزدلن، میترسن از قدرت اسلام حرف بزنن. چرا علی ابن ابی طالب قریب بود؟ ما چرا گریه میکنیم برای قربت امیرالمؤمنین؟ و اینکه ظرفیت این حرفا رو کسی نداره. دوستان من این امروز رو گریه هاتون رو یادداشت بکنید، روز قیامت هم دیگر رو میبینیم. امروز تو این جلسه هر کی برای قربت گریه کرد با تمنای قدرت اسلام برای قربت گریه کرد. حالا آقا رفتی کربلا، اصلا میدونی چیه؟ رفتی کربلا، نه خیمه گاه برو، نه حرم ابا عبدالله الحسین برو، برو کنار علقمه، دیگه هم بلند نشد. حرفم بی مبنا نیست. یکی از دوستان ما از شاگردان آقای بهجت، در زمان خود آقای بهجت کربلا مشرف بودیم، گفت من مکرر هر موقع میام کربلا میرم در خونه آقای بهجت، میگم آقا جون دارم میام کربلا، شما سفارشی ندارید؟ ایشون برمیگرده به من میگه رفتی کربلا، برو حرم ابوالفضل العباس از جانب من یه زیارت بکن. میگم آقا من حرم امام حسینم میرم زیارت میکنم. میگه آقا دیگه هیچی نمیگه. میگم آقا کار دیگه ای نداری؟ دوباره سرشو بلند میکنه میگه رفتی کربلا، برو حرم ابوالفضل العباس یه زیارت بکن. ما عباس میخوایم، ما عباس میخوایم، فداتون بشم که برای قربت اسلام گریه میکنید، ولی الهی گریه شما برای قربت اسلام مساوی باشه با گریه شما برای قدرت اسلام، نه اینکه تا اسلام یکمی قدرت به خرج داد مثل ابن ملجم از علی رو برگردونی. یا رسول الله، من از قربت تو امروز حرف زدم؟ آقا چرا حرفای پیغمبری نمیزنی؟ نمیشه زد، زبان بستست، نمیشه زد، نمیشه زد، هرچ نمیشه زد. هنوز هر روزه رو نمیشه خوند عزیز دلم، هنوز نمیشه. یه بحث کوچولوی دیگه بکنم، مصداقی روزه رو بخونم براتون. عزیز من، در عالم امکان چند نفر در خانه کعبه به دنیا آمدن؟ بگو با صدای بلند. اون کس کیه عزیز دلم؟ علی ابن ابی طالب. این یک نفر را یک نفر به قتل رساند. اون یک نفر کیه؟ تو رو خدا همونقدر که علی ابن ابی طالب رو دوست داری نگاه کن به ابن ملجم، بگو تو دیگه کی هستی؟ من برای امام حسین این حرف رو نمیزنم. امام حسین فدای امیرالمومنین شد. علی رو دریاب. داستان ابن ملجم رو به شما بگم. دوستان من، الان دیگه امروز ما اصلا جلسه سخنرانی نداشتیم. ما کسی نگه سخنرانی بود این. ظلمه به این بحثه. بگو کال که عملیاتی رو گذاشته بودیم جلومون، نشستیم، اتاق فکر بود، اتاق عملیات بود، نشستیم گفتیم چه کنیم، چه کنیم آقامون بیاد. سخنرانی امروز تعطیل بود. من اینا رو برای سخنرانی نمیگم، فدات بشم. ببینی عزیز من، آقا امیرالمومنین علی علیه السلام به خلافت رسیدن، نامه نوشتن به والی یمن، آقای والی یمن از مردم بیعت بگیر، خودت هم بر اون مقام باش، 10 نفر آدم حسابی هم برای من بفرست کمکم کنن. والی یمن نامه امیرالمومنین رو برای مردم خوند، گریه کرد، مردم گریه کردن، بیعت از مردم گرفت، بعد صدا زد مردم 10 نفر باید کمک کار بفرستیم برای علی ابن ابی طالب، برید بهتریناتون رو انتخاب کنید بیارید. مردم گفتن کار حساسه، یار برای علی ابن ابی طالب میخواییم بفرستیم باید حساب شده انتخاب کنیم. 100 نفر انتخاب کردن، 100 نفر خودتون بشینید انتخاب کنید، 100 نفر 70 نفر انتخاب کردن، 70 نفر خودتون ببینید چی کار میکنید، 70 نفر 30 نفر انتخاب کردن، 30 نفر خودتون ببینید چی کار میکنید، 30 نفر 10 نفر انتخاب کردن. شما برید، 10 نفر اومدن پیش امیرالمومنین مدینه علیه آلاف و تحییت و سنا، 10 نفر 1 نفر انتخاب کردن، اومد یک عرض ارادتی به علی ابن ابی طالب کرد، بسیار دقیق و عمیق. حضرت گویی خوششون اومده باشه از این جوان، فرمودن اسمت چیه؟ گفت مرادی هستم. فرمود ابن من؟ گفت ابن ملجم مرادی هستم. حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون. گفت آقا چرا ناراحت شدی اسم منو شنیدی؟ فرمود تو منو به قتل خواهی رسان. گفت من غلط میکنم تو رو به قتل برسونم؟ در همه دنیا عزیزتر پیش من تویی؟ میدونید دوستان من دارم از شما چی سوال میکنم؟ خیلی صریح، چرا قنفذ نباید امیرالمومنین رو به شهادت برسونه؟ چرا عمر سعد نباید به شهادت برسونه؟ چرا عبیدالله ابن زیاد نباید این کارو بکنه؟ چرا معاویه نباید این کارو بکنه؟ چرا باید ابن ملجم علی رو به قتل برسونه؟ حکمت نداره؟ کسی که تو خانه کعبه به دنیا اومده تصادفی به قتل میرسه؟ یه آدم انتخاب نشده یه حرفی بزنه؟ میگن ابن ملجم حتی تو جنگ با خوارج هم پای رکاب امیرالمومنین بود، بعدش برید. میخواد بگه علی عالی اعلا، علی واحد تنها به دست کسی کشته میشه که تحمل اقتدار علی را نداشت. بله، برای قربت امیرالمؤمنین میمرد ولی قدرت علی ابن ابی طالب رو نتونست تحمل کنه، برید. حرف کمه؟ این حرف کمه؟ آمادگی قدرت اسلام رو داری یا نداری؟ آقا اینجوری داری شما صحبت میکنی؟ بهت میگن آدم خشنی هستی، می اومدن از امیرالمومنین انتقاد بکنن. آقا پیامبر گرامی اسلام فریاد میزد لا تشکو علیان، شکایت نکنید از علی، انه خشن فی ذات الله، علی ابن ابی طالب خشن است در راه خدا، امر خدا اقتضا کند میزند میبرد، شمشیر میکشد. جانم به علی ابن ابی طالب. آقا رسول خدا داره جان میده، علی جانم سر من رو رو سینه خودت بگذار. میخوام سرم رو سینه تو باشه علی. بارها به علی فرموده بود فدات بشم علی. همه عالم باید فدای رسول خدا بشن. حالا برخورد رسول خدا با علی ابن ابی طالب چجوریه؟ این روزه من. خیلی عذرخواهی میکنم طولانی شد ولی گفتم دیگه سخنانی نبودیم، ما باید یه مسئله رو با هم حل میکردیم. انشالله پیغمبر اکرم کمکمون بکنه. یه پدری بخواد از دنیا بره، دختری داشته باشه و دامادی لحظه آخر دست جگرگوشه خودش دختر دلبندشو میگیره میذاره تو دست دامادش، میگه بعد از من جان من جان دختره، جان تو جان دختره. اما یه دفعه من زبان حال میگم بعد سندشم میگم، این زبان حاله. یه دفعه دیدن علی ابن ابی طالب و دستشو گرفت، فاطمه رو هم دستشو گرفت. صدا زد فاطمه جان تو جان علی. علی بعد از برقری این زبان حال بودا. واقعیت هم داره یه هم چیزی. بله، فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماید بارها رسول خدا می نشست برای من، فاطمه جانم بیا یه کمی از علی برات حرف بزن. از علی ابن ابی طالب بگو.
یه بار میفرماید فاطمه زهرا سرش رو بلند کرد. فاطمه زهرا میفرماید من سرم بلند کردم، گفتم یا رسول الله فدات شم. بابا تو خیالت راحت باشه، من تا آخرین قطره خون پای علی هستم. تا اینو گفتم پیغمبر لبخند زد. خدایا با چه قربتی پیغمبر جان داد. با چه قربتی. فاطمه من جان تو جان علی. لا اله الا الله. من روضه فاطمیه رو واقعا نمیخوام شروع کنم و ادامه بدم. همه جمع شدن آخرین لحظه ها پیغمبر اکرم رو ببینن، اینو بگم و فریاد بزنی و دعات کنم. آقا دید همه جمع شدن، به هوش می اومد، بیهوش می شد، صدا زد یه قلم و دوات بیارید من یه وصیتی بنویسم، بین شما باقی بمونه. نمیدونم کی یه دفعه صدا زد ان الرجل لا یهجر، داره هذیان میگه. نمیدونم شمشیر علی کجا بود کسی احالت کرد به پیغمبر محکم بیسته. مشاجره شد، یه دفعه صدا زد رسول خدا علی جان اینا رو بیرون کن، نمیخوام دیگه ببینمشون، اینها رو بیرون کن. فردا روزه امام حسن مجتبی علیه السلام انشالله بخونیم، همه رو بیرون کرد. نمیدونم فاطمه زهرا سلام الله علیها جسارت اونها رو شنید یا نه، اما تا اونها رو بیرون کرد خانواده دیگه تنها شدن. یه دفعه حسن این گریه کنان اومدن، خودشون رو سینه پیغمبر انداختن. علی ابن ابی طالب بچه ها رو دستشون رو گرفت، بچه ها بلنشید از رو سینه پیغمبر، حالشون خوب نیست رسول خدا. یه دفعه پیغمبر صداشو باز، چشماشو باز کرد، حسن اینو در آغوش گرفت، نه علی جانم رها کن، بذار رو سینه من باشن عزیزان من. علی ابن ابی طالب عرضه داشت آقا یا رسول الله شما فرمودید محتضر چیزی رو سینهش نباید باشه، لحظه های آخر دکمه هاشم باز کنید بذارید راحت سینه نفس بکشه. فرمود اینا فرق میکنن، اینا مایه آرامشه. بلن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. یه دفعی حسین چشمشو باز کردید سینهش سنگین شده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا قربت اسلام برطرف بگردان، به واسطه ما دوران قدرت و اقتدار اسلام را خدایا فراهم بگردان. هر آن بر اقتدار این نظام بیفزای، قدرت مسلمانان علیه دشمنان اسلام افزایش عنایت بفرما، ما رو برطرف کننده قربت دین قرار بده، ما رو برطرف کننده قربت امام زمان قرار بده، ما رو فراهم آورنده قدرت اسلام بگردان، ما رو تحمل کننده قدرت اسلام قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.
بیان معنوی نقطه آی آر.